37 و شما قدرتمند خواهید شد. رمان نویس جوانی از طریق دوستی آدرس ایمیل مرا پیدا کرد و برایم از مشکلات انگیزه بخشی به خودش نوشت. او کتاب 100 راه برای انگیزه دادن به خود را خوانده بود، اما مجبور بود اعتراف کند که همواره از نظر ذهنی درگیر است. او گفت: به خودم ایمان ندارم و وقتی ایمان ندارم نمیتوانم بنویسم. این ناامید کننده است. اگر شما بودید چه کار میکردید؟ به او گفتم که تفکرش تظاهر به بازگرداندن همه چیز به گذشته میکند. ایمان نباید اول وارد شود. میتواند آخر بیاید. در واقع ایمان همیشه ضروری نیست. فقط بنویس. حتی اگر شده بد بنویس. اما بنویس. ایمان را در نوشتنت فراموش کن. اینقدر هم مهم نیست. ایمان احساس خوشایند تو بعد از تجربه خوب خواهد بود. چیزی نیست که تو از پیش به آن نیاز داشته باشی. قربانیان وقتی منفعل می شوند که نمی توانند ایمان یا اعتماد به نفس یا شجاعت برای انجام دادن کاری را پیدا کنند. سپس به خودشان می گویند که قدرت انجام دادن آن کار را ندارند. مالکان می دانند که ایمان و شجاعت تنها در آخر و در واکنش به انجام دادن کار پدیدار می شوند. عمل در ابتدا وارد می شود. عمل قبل از شجاعت انجام دادن وارد می شود. ایمان و شجاعت پاداش انجام دادن عمل هستند، نه لازمه های آن. قدرت انجام دادن هر کاری اغلب اواسط مسیر انجام دادن کار را روشن می کند، نه ابتدای آن را. رالف والدو امرسون گفت: کار را انجام بده و تو دارای قدرت خواهی شد. من داشتم زندگی را وارونه سپری می کردم. من از سلسله مراتب شجاعت آگاهی دارم، چون بیشتر عمرم در انتظار قدرت برای روشن کردن مسیر تلف شده است. یا ایمان یا شجاعت. فکر می کردم قبل از انجام دادن هر کاری باید اینها را داشته باشم. قبل از اینکه شجاع می بودم. اما من کل فرایند قدرت را وارونه کرده بودم. با اینکه هنوز بیدار نشده بودم و روشنایی را ندیده بودم، تا به امروز می‌خواستم منتظر ایمان باشم. جی کی چسترسون گفت: اگر کاری ارزش انجام دادن دارد، ارزش بد انجام دادن را نیز خواهد داشت. عمل خودش منبع شجاعت است. انجام دادن چیزی است که ترس از انجام دادن را از بین می‌برد. یک بار با نوای تحسین‌آمیز به مربیم استیو هاردیسون گفتم: شما می توانید کارهایی را انجام دهید که دیگران از انجام دادنشان هراس دارند. او تصدیق کرد که این حرف درست است. اما سپس گفت: و من می توانم این کارها را انجام دهم، تنها به این دلیل که آنها را انجام دادم. با انجام دادن آنها یاد گرفتم که انجامشان دهم. در نتیجه سالها کار کردن با فروشندگان شرکتها متوجه شدم چیزی هست که بیش از هر چیز دیگری به فروشنده انگیزه می بخشد. به قدری که او را سرشار از اعتماد به نفس و انرژی اجتناب ناپذیر می کند. آن چیز چیست؟ فروختن. بعد از هر بار فروش، فروشنده مطمئنتر و پر انرژی تر از هر زمان دیگری است. متاسفانه فروشندگان بیشتر به اتلاف انرژی در جشن فروش گرایش دارند تا به کارگیری آن برای مواجهه فوری با مشکلات فروش که بیش از همه از آنها می ترسند. فروشنده ای می پرسد: چطور می تونم به خودم برای فروش بیشتر انگیزه بدم؟ من پاسخ می دهم: با فروختن. بسیار خوب، منظورم دقیقا اینه. من انگیزه خیلی کمی برای انجام دادنش دارم. چطور سطح انگیزمو تا جایی که میخوام بالا ببرم تا بتونم بفروشم؟ تو شروع به فروختن کن و انگیزت یک راست تا جایی که میخوای بالا میاد. این برای فروشنده شبیه جمله دو پهلو یا پیچیده به نظر میرسد. بنابراین اغلب از یک تشبیه ورزشی استفاده میکنم. اما با این نیروی محرکه وقتی برای ورزش به کار گرفته می شود، مأنوس‌تریم. چطور به خودم برای دویدن صبحگاهی انگیزه بدم؟ با دویدن صبحگاهی؟ اما حس دویدن ندارم. چون هنوز در حال دویدن نیستی. اگه در حال دویدن بودی، خیلی زود حس دویدن رو پیدا می کردی. ترس با انجام دادن کاری که از انجام دادنش می ترسیم مغلوب می شود. عمل ترس را شکست می دهد. درست مثل قیچی که کاغذ را می برد و کاغذ که سنگ را می پوشاند و سنگ که قیچی را می شکند. این چرخه روزگار است. اما شما خودتان باید آن را شروع کنید. خود به خود اتفاق نخواهد افتاد. شما حتی مجبور نیستید عمل را کامل یا بی عیب و نقص انجام دهید، بلکه خودش شروع به تغذیه انرژی که برای انجام دادن نیاز دارید خواهد کرد. شبیه روشن شدن اتومبیل با هل دادن آن. شما آن را با حرکت دادن روشن می کنید. شجاعت نفسی تازه دارد. یک بار که به طرف آن بروید، بیشتر به طرفش خواهید رفت. ترس و نگرانی بیش از حد قبل از عمل تنها چیزی است که میتواند این فرایند را متوقف کند. وقتی کودک بودید این را فهمیدید. شما فقط ترستان را در جیب پشتتان گذاشتید و پریدید. به یاد می آورید؟ زمانی برای راه انداختن دوچرخه‌تان فقط زور زدید. زمانی از روی سکوی شیرجه درست به قسمت عمیق استخر شیرجه زدید. نگران نبودید آیا چیزی را که برای شیرجه زدن لازم است دارید یا نه. فقط پریدید. ما آدم بزرگها یک جورهایی با این فرض با خودمان حرف زده ایم که نمی توانیم هر کاری را که از انجام دادنش می ترسیم انجام دهیم. اینکه ترسو بودن در انجام دادن آن کار همان ناتوان بودن در انجام دادنش است. اما تمرین کوچکی برای انجام دادن آن به ما نشان می دهد که این فرض نادرستی است. عمل باعث به وجود آمدن شجاعت می شود. نه اینکه شجاعت به وجود آورنده عمل باشد. یک دفترچه یادداشت فنری بردارید و جایی بنشینید و با خودتان خلوت کنید. کوینتین تارانتینوی کارگردان می گوید دفترچه یادداشت فنری پیشرفته ترین اختراع عصر ماست. چون می توانید به هر جایی ببریدش. احتیاجی به پریز برق یا باتری ندارید و می توانید هر چیزی را در آن بنویسید. ده کاری را که اگر مطلقاً هیچ ترسی نداشتید در زندگی انجام می دادید یادداشت کنید. سپس یکی از آنها را برای انجام دادن انتخاب کنید. کاری که برای انجام دادن انتخاب کرده اید ممکن است در حین فکر کردن به آن بترساندتان. اما ایرادی ندارد. درباره‌اش فکر نکنید. فکر کردن درباره آن است که موجب ترستان می شود. فقط شروع به انجام دادنش کنید. بدون فکر. همه افراد شجاع هم ترس هایی دارند. آنها هر طور شده کارها را انجام می دهند. در حالی که مثل باخ و ساندنس در حال شیرجه زدن از صخره مرتفع به اعماق آب، با ترکیبی از شادی و ترس فریاد خوشحالی سر می دهند. شما در خواهید یافت که فرود آمدن به طرف آب حمله لذت بخش خواهد بود. شما ترس را احساس می کنید در حالی که هنگام عمل بران غلبه می کنید و هنگامی که به عمل ادامه می دهید ترس در آب حل می شود. شبیه حل شدن یک مشت پر از نمک در رودخانه. چیزی که برایتان باقی میماند شادی محض است. شادی بودن کسی است که نبودید. این بازآفرینی است. شما با انجام دادن کارهایی که شما انجام نمیدهید بازآفرینی میکنید و در انجام دادن متوجه میشوید که ابداً هیچ شمای ثابت و همیشگی وجود ندارد. 38 نحوه زندگی کردن برای 100 سال شدن. در صومعه راهبه ها اتفاق عجیبی می افتاد. آنها بیشتر از آنچه تصور می شد در آنجا زندگی می کردند. خیلی بیشتر. میانگین سنی مرگ برای زنان اواسط 70 سالگی بود. اما راهبه ها در صومعه به طور متوسط 20 سال بیشتر زندگی می کردند. برخی در 100 سالگی خود به سر می بردند. صومعه خواهران نوتردام در منکیتو، مینسوتا و محققان مغزی USLA معتقدند راهبه ها راز بزرگ عمر طولانی را کشف کرده بودند. به کار انداختن مغز. راهبه اعظم این صومعه در این مورد معتقد بود که ذهن بیکار کارگاه شیطان است و بنابراین خواهران او به ذهنشان اجازه نمی دادند بیکار شود. آنها بازی‌های ذهنی مانند شطرنج، چکرز و اسکرابل انجام می دادند. سمینارها و کارگاه‌هایی برگزار می کردند. برای نمایندگانشان در کنگره نامه می نوشتند. از نظر ذهنی فعال می ماندند و در واقع فعالیت مغزیشان را با بالا رفتن سنشان افزایش می دادند. نتیجه آن بود که آنها نمی مردند. زندگی می کردند. اتفاق زمانی می افتد که مغز به چالش کشیده می شود. زمانی اتفاق سودمندی برای وجود انسانی می افتد که مغزش از مشکلات لذت ببرد و روی آنها کار کند. مغز حل کننده مشکل دندریت ها را گسترش می دهد و محققان UCLA افزایش در رشد دندریتی را به افزایش سالهای تندرستی و فعالیت عمر انسان روی کره خاکی ارتباط دادند. وقتی مغز نسبت به چیزی هوشیار است، بدن زنده می ماند. وقتی مغز به مشکل یورش می برد، بر عمر بدن افزوده می شود. به این دلیل است که سالخوردگان خیلی زود بعد از مرگ همسرشان می میرند. بعد از زوج دیگری که معمولاً تنها منبع تحرک ذهنی بود. تنها منبع مشکلات برای ذهن. پس حالا می دانیم چیزی که عادت داشتیم از آن به عنوان مشکلات زن و شوهری یاد کنیم داشت به ما زندگی می داد. همه مشکلات مشروط به این که در آغوش گرفته شوند، هدیه‌های بزرگی هستند. چرا قربانیان به مرگ زودرس می‌میرند؟ نکته خنده‌دار در اینجا برای قربانی این است که تلاش می‌کند تا با اجتناب از مشکلات عمر خود را افزایش دهد. در حالی که حل کردن مشکلات به مثابه منبع عمری طولانی و شاد است. قربانیان روزهایشان را صرف تلاش برای پیدا کردن هستی بی‌دردسر می‌کنند. برایشان آسایش خاطر مهمتر از هر چیزی است. خواهان زندگی راحتند. نمی‌خواهند فکر خود را درگیر کنند. آنها به خصوص می‌خواهند به شکلی خردمندانه هیچ سختی و مشکلی در زندگی نداشته باشند. خیلی از قربانیان به محض فارغ شدن از دبیرستان، دانشگاه یا هر سطح نهایی از تحصیلاتشان می‌گویند هیچ وقت نمیخوام دوباره در زندگی لای کتاب دیگه ای رو باز کنم. آنها با شدت کتابهایشان را میبندند و با برقی شرورانه در چشمهایشان سفری طولانی برای زندگی راحت و بدون فکر را شروع میکنند. آنها این را همراه با بچالش کشیدن ذهن داشتند. آنها فقط میخواهند برای باقی زندگیشان به تماشای تلویزیون بنشینند. بگذارند تیم فوتبال مورد علاقهشان به جایشان زندگی کند. بگذارند بازیگر برنامه ساینفلد راه حل‌های هوشمندانه برای مشکلات زندگیشان پیدا کند. بگذارند میز گردهای اخبار به روش پیچیده و عیب‌جویانه‌شان تشریح کنند که چرا هیچ کدام از کارهایی که انجام می‌دهند در هر حال تفاوتی به وجود نمی‌آورد. چیزهایی که قربانیان بیشترین اجتناب را از آنها دارند، یعنی مشکلات، همون چیزهایی هستند که عمر بیشتری با آنها عطا می کنند، به شرطی که یاد بگیرند چگونه مشکلات را به کار گیرند و چگونه از آنها لذت ببرند. همان گونه که پیش از این دیدیم، دانمارک همواره یکی از راحت ترین موقعیت‌های رفاهی جهان را داشته است. در دانمارک، دولت دست به کار می شود تا مشکلات احتمالی هر کسی را حل کند و دانمارکی ها بالاترین میزان خودکشی را در جهان دارند. من نقل قولی از ویلیام جی لاک را به دیوار حمام خانه‌ام زدم. چرا که می توانم هر روز صبح هنگامی که روز را شروع می کنم آن را به خودم یادآوری کنم. او می گوید معتقدم نیمی از ناشادی در زندگی از ترسی که افراد برای در پیش گرفتن بی مقدمه کارها دارند نشأت می گیرد. چیزی را که از آنها اجتناب می کرده اید پیدا کنید. ارتباط برقرار کردن با یک طلبکار، معذرت خواهی کردن از یک خویشاوند یا ملاقات صمیمانه‌ای که قصد داشته اید با فردی در محل کارتان داشته باشید. سپس آن کار را انجام دهید. بی مقدمه بروید سراغ آن کار. در رودخانه عمیق شیرجه بزنید مثل باخ و ساندنس بدون نگرانی زیاد پیش از موعد. در پی شادی که همراه با چنین عملی احساس کرده اید، عهد کنید که روز بعد بیدرنگ سراغ چیز دیگری بروید. به زودی از زندگی که در حال ساختنش هستید لذت خواهید برد و برایش احترام قائل خواهید شد. 39. هر راه حلی مشکلی دارد. مشکل ما با مشکلات به طرز استفاده ما از این کلمه برمی‌گردد. چون کلمه مشکل شوک منفی به سیستم ما وارد می‌کند. پاسخ خودکار به آن این است: من نمی‌خواهم در این باره فکر کنم. بنابراین با یک مشاور روانشناس تماس می‌گیریم. وکیل یا درمانگری را فرا می‌خوانیم. تنها دلیل اینکه مشاوران خیلی مفیدند این است که آنها از این واقعیت که ما مشکلی داریم لذت می‌برند. چون از آن لذت می‌برند، می‌توانند اشتیاق و تفکر خلاقی را برای مواجهه با آن مشکل فراهم کنند. زمانی توفیق کار کردن با جو شومیت، یکی از مشاوران سیاسی هموار درجه یک را داشتم. او بسیار با استعداد بود. ارزش و اعتباری که او برای هر مبارزه انتخاباتی که روی آن کار کرد فراهم آورد، عشق و علاقه‌ای بود که به تفکر خلاق داشت. موقعی که کاندیداهای جو شومیت می‌خواستند از نظر احساسی درگیر مشکلات مبارزات انتخاباتی شوند، او از چنین درگیری‌هایی به دور بود. او آنجا بود تا فکر کند، تا قوه ابتکارش را به کار گیرد و سپس مشورت دهد. شومیت یک بار به من گفت: شغل مشاور قرض گرفتن ساعت مراجعش است تا به او بگوید که ساعت چند است. من عمق این لطیفه کوتاه را دریافتم. مراجع نمی تواند بگوید ساعت چند است. چون فکر نمی کند، احساس می کند. او بیش از حد برای خواندن ساعت شخصیش احساساتی است. فرایندی فکری در سرش نیست. او مشکل دارد. امروزه یکی از مشکلات واقعی در جامعه ما کلمه مشکل است. ما انقدر در طول دهه‌های گذشته با ترس و نفرت این کلمه را به کار برده ایم که حالا حتی مثبت، فعالانه و خلاقانه فکر کردن درباره مشکلاتمان خیلی سخت شده است. به قدری بار منفی به کلمه مشکل داده شده است که ما از آن به عنوان آخرین کلمه برای توصیف افراد واقعا بدبخت استفاده می کنیم. ممکن است از شما بپرسم کار جان چطور پیش میره؟ و شما بگویید خیلی خوب نیست. واقعا؟ آره، اون درگیر مشکلاتی شده. خیلی بده. اون واقعا آدم خوبی بود. با تهدیدآمیز کردن کلمه مشکل جلوی توانایی من برای پیشرفت و توسعه را گرفته ایم. ما خودمان را از یکی از لذتهای بزرگ زندگی منع کرده ایم. حل مشکلات. مشکلات ماجراجویی هایی هستند در لباس مبدل. در واقع حل مشکل مثل همان لذتی است که شرکت ها مجبورند از کامپیوترهای اداریشان حذف کنند. بیشتر شرکت ها بازی های کامپیوتری را از سیستم هایشان حذف کردند، چون آنقدر معتاد کننده اند که کارمندان هیچ کاری نمی کنند اما بازیشان را می کنند. اما این بازی ها فقط مشکلاتی هستند در لباس مبدل. ما از مشکل چگونگی بردن برادران ماریو به مراحل دیگر لذت می بریم، چون آن را بازی می نامیم، نه مشکل. چند سال پیش که بازی های تتریس و سولیتر را روی کامپیوتر اداره‌ام داشتم، آنقدر معتادشان شده بودم که مجبور شدم پاکشان کنم. بازی‌ها مشکلاتی هستند در لباس مبدل. در واقع آنها به زبانی دوستانه و مثبت ترجمه شدند. بازی‌ها. مردم کتاب‌های جدول کلمات متقاطع موجود در دکه‌های مجله فروشی را می‌خرند. اما چه اتفاقی می‌افتاد اگر این کتاب‌ها مسائل کلمات متقاطع نام داشتند؟ هیچ کس آنها را نمی‌خرید. در بازار یک راهرو سرپوشیده مخصوص بازی‌های ویدئویی با انواع بازی‌های الکترونیکی وجود دارد. اگر روی تابلوی آنجا نوشته شده بود اتاق مشکل ویدئویی، هیچ کس به آنجا نمی‌رفت. اما حقیقت این است مشکلات به طور بالقوه همیشه سرگرمی‌اند. همواره ماجراجویی‌هایی هستند در لباس مبدل. و مشکلات اینگونه خواهند بود مگر اینکه ما ترس را به این معادله اضافه کنیم. مگر اینکه مشکلات را از نردبان پایین بیاوریم. مگر اینکه با آنها جنبه شخصی بدهیم. مثلا چرا ما دوست داریم به مشکلات دیگران گوش کنیم؟ مسلماً نه به این دلیل که دوست داریم دیگران در اضطراب و پریشانی باشند، بلکه به این دلیل که عاشق حل کردن مشکلاتیم و وقتی آنها مال دیگرانند ترسی نداریم. وقتی از ترس فاصله می‌گیریم، می‌توانیم با شادی به طرف مشکلات شیرجه بزنیم. به همین دلیل است که به معماها، شایعات، بازی‌های کامپیوتری و غیره علاقه‌مندیم. اگر دوستی به این دلیل که مشکلی دارد پیش من بیاید و نظرم را بخواهد، شاید مخفیانه از این تجربه لذت ببرم. اگرچه به او خواهم گفت که ناراحت و نگرانش هستم. یاد بگیرید دست به حمله بزنید. ولتر گفت که هیچ مشکلی ممکن نیست بتواند در برابر حمله تفکر پایدار ایستادگی کند. و حق با او بود. امکان ندارد. در کارگاه‌هایم با موضوع حل مشکلات وقتی بیانیه ولتر را ارائه می‌دهم که می‌گوید هیچ مشکلی ممکن نیست بتواند در برابر حمله تفکر پایدار ایستادگی کند، دوست دارم از شرکت کنندگان بپرسم که آیا آنها با این بیان مخالفند یا نه. به هیچ وجه کسی با قاطعیت مخالفت نمی‌کند، چون کسی تا به حال این قضیه را به دقت بررسی نکرده است. آنها نمی دانند که فراهم کردن تفکر پایدار برای مشکلاتشان چیست. همواره پاسخشان این است که نمی خوام در این باره فکر کنم. اگر مشکلی بتواند در برابر حمله تفکر پایدار ایستادگی کند، آن وقت به احتمال زیاد آن یک مشکل نیست. به خاطر بیاورید موضوع مالکیت این است. اگر راه حلی وجود ندارد، مشکلی وجود ندارد. اگر راه حلی وجود ندارد، چیزی که ما در حال رسیدگی با آن هستیم، واقعیت زندگی است که هنوز آن را نپذیرفته‌ایم. هر مشکلی راه حلی دارد، چه ما بتوانیم آن را ببینیم، چه نتوانیم. و هر راه حلی نیازمند وجود یک مشکل است. راه حل‌ها جالبند، اما برای رسیدن به هر کدامشان احتیاج به یک مشکل دارید. پس مشکل شما با مشکلات چیست؟ نگرانی عظیم تفکر نیست. وقتی فردی به یک قربانی میگوید که احتیاج به صحبت کردن دارد، چون به نظر میآید دچار مشکل شده ایم، قربانی دلش حری میریزد. دلش آشوب میشود و احساس اضطراب میکند. او دیگر فکر نمیکند. در حال حاضر او نگران است. نگرانی تفکر درستی نیست. نگرانی استفاده نادرست از قوه ابتکار و تخیل است. نگرانی ادای فکر کردن را در می آورد. اما هیچ وقت کاری را که فکر کردن می کند انجام نمی دهد. تا به حال هیچ کس نگران شکل گرفتن راه حل نشده است. برای پیدا کردن راه حل ما باید به سطحی بالاتر از نگرانی برسیم. آلبرت اینشتین به وضوح این را دید وقتی گفت مشکلات بیشماری که با آنها مواجه می شویم ممکن نیست بتوانند در همان سطح از تفکر که آنها را ایجاد کردیم حل شوند. لازمه خود بازآفرینی این است که بگذارید نگرانی به گذشته بپیوندد. شما می توانید مضطرب باشید، اما نمی توانید نگران باشید. وقتی در مورد چیزی مضطربید، فوراً به دنبال عملی که می توانید انجام دهید می گردید و دست به عمل می زنید. اما نگرانی شما را منفعل می کند و عصبی. خود بازآفرینی نیازمند مشکلات است. مشکلات بازی هایی هستند که شما در این مسابقه بزرگ با آنها سرگرم می شوید. اسم مسابقه رقص است. رقص زندگی. هر بازی که می برید به مرحله بعدی می رود.